أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله پنجاه فرمودند اذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كان العين موجوده او لا. بل لا علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل سائر الديون. مسئله معلوم است که کسی مرده است اما خمس نمیداده است و میدانند در این ما ترک خمس هست. خب این یک دین است، باید اول از مالش جدا بشه، بعد ورثه ارث را تقسیم کنن. این مربوط به خمس هم نیست، زکات هم همینه، مربوط به زکات نیست، نذورات کفارات هم همین است، مربوط به کفارات نیست، دیون هم همین است. اگر یک کسی مرد، میدانیم 1,000,000 بدهکاره به مردم، باید اول اون بدهی رو داد بعد ارث را قسمت کرد و تا بدهی میت را رد نکنند نمیتوانند مالش رو قسمت بکنند. بنابراین مسئله اول رو همه فرمودند و بعدم مرحوم سید در عروه آوردند و محشین بر عروه هم همه اون را امضا کردند. مرحوم سید دیگران هم قبول دارن، می فرماید که این بدهی این میت تفاوت نمی کند که در عین مالش باشند یا در ذمه‌اش باشند. میدانند خمس یا زکات بده کاره، خوب در عین اون ما ترک در اون خمس هست، او اول باید خمس و داد بعد ما ترک و قسمت کرد. یا این که در عین نیست در ذمه است. میدانه باباش 1,000,000 مثلا بدهکار به مردم، به ذمه‌شه، به عین که نیست. این باید اول ذمه بابا را رد کنیم، بعد که بری اون ذمه شد، اون چه دارد قسمت بشه. بله، اگر بابا هیچ ندارد و بدهکار هم هست، بر میه بر ورثه لازم نیست که دین او را ادا بکنه. اگر اون میه چیزی دارد، حتی خانه مسکونی، حتی لوازم زندگی مثل اتومبیل مثلا، اگه چیزی داره، به مجردی که مرد ورثه باید از مال اون ولو مستوعبم بشه، خب بدهی او را بده. اگه چیزی باقی موند قسمت کنن، اگر هم چیزی باقی نموند هیچی. و اما اگر میت هیچ نداشته باشد، نه دیگه بر ورثه چیزی واجب نیست. اگر ورثه بخواند کمکی بکنن به این میت، دینش ادا بکنن، خیلی خوبه. و اما اگر نخواند، چیزی بر ذمه ورثه نمی آید. در عبادات راجع به نماز هم چنین است که تارک الصلات مرده است. خب اگر بخواند این را راحت کنند، نمازهاش رو براش قضا میدن یا قضا میکنن. و اما اگه نخواند، چیزی بر ذمه میت، به چیزی بر ذمه ورثه نیست. بعضی از فقها که الان هم در رساله ها هست، در حاشیه های بر عروه هم هست، میگن که ولو چیز نداشته باشد، نمازهای میت را باید ورثه ادا بکنه. اما قول شاذ قاعده اختضا می کند بر ورثه چیزی لازم نیست، مگر اون میت مالی داشته باشد که از اون مال باید نماز و روزه او را بدهند. اما در باب روزه، اون هم همینه. بعضی گفتن همه روزه های این کسی که روزه نگرفته از مالش باید بردارن روزه های او را بدن. بعضی گفتن نه لازم نیست، اما پسر بزرگ روزه های بابا را باید بگیرن. بعد دیدن این حرجه، بعض اوقات مثلا میخوان 60 سال روزه به پسر بزرگ بگن بگیر. لذا ما گفتیم که اون روزه هایی که در مرض موت، نمازهایی که در مرض موت از بین رفته است، اون نمازها، اون روزه ها را پسر بزرگ باید بگیرن. و اما غیر از نماز و روزه های در مرض موت دیگه چیزی بر حتی پسر بزرگ هم لازم نیست. بنابراین مسئله هر چه در رساله ها باشد مورد بحث ما نیست. بحث ما الان اینه: اذا علم ان مبرسه لم يعد خمس ما ترک. میدانه باباش خمس نداده، حالا مرده، وجب اخراجه، واجب است این خمس را ادا بکنن. سوا اون کان العین موجودن، یعنی خمس در مالش باشد باید بدن، او لا در ذمه‌اش باشد باز هم باید خمس او را اول بدن، بعد ما ترک و قسمت بکنه. بل لو علم باشتغال ذمتهی بالخمس وجب اخراجه من ترکته. میدانن خمس به ذمه شه، اما اون مالی که در مثلا مثل خانهش خمس نداشته، اما الان باید از همون ترکه که خمس به ذمه این میته، مثلا خانهش رو، از خانهش باید خمس او را ادا بکنن. بعد مثال میزنن، میفرماین مثل و سائر دویون. چجور اگر بابا بدهکاره به مردمی، باید اول دینشو ادا کنند بعد ارث و قسمت بکنند. خمسم یک دین است، زکاتم یه دین است، کفاراتم یه دین است، صدقات واجب، نذورات واجب یه دین است، باید اول این دین را ادا کنن بعد مال را قسمت کنن. اما این جمله من ترکته به ما میفهماند که اما اگر بابای لات باشه، مفلس باشه، هیچی نداشته باشه، اما میدانیم خمس بده کاره، میدانیم به مردم بده کاره، این دیگه مربوط به اولاد باشه؟ نه، جمله من ترکته میفهمونه که میت اگر مال داره، دینش مقدمه بر همه چی، اما اگر مال نداره، این نه ارث داره نه تحمیلی بر ورثه داره.
قاعده لا ضرر، حالا این آقا که مرده این همه بدهکاره، اونا که از ایشون طلبکارن اونا چه کار کنن؟
از خدا بسته. خب این قاعده لا ضرر که رفت به اینجا ده، خب چه کار کنه؟ وارث چه کار کنه؟ خب این مسئله 50، مسئله 51 یه مسئله مشکلی است. امیدواریم که بتونیم با شما این مسئله مشکل را حلش بکنیم. می‌فرماید لا خمس فی ما ملک بالخمس و زکاه اب صدقه المندوبه و امزاد علا معونت سنه. اگر کسی خمس بگیره، زکات بگیره، صدقه مستحبی بگیره، این دیگه خمس نباید بده، ولا این که یک سالم روش بمونه والا بر سالش هم زائد باشه نباید، لازم نیست خمس بده. عین این عبارت را شیخ انصاری در کتاب خمس گفتم و مرحوم شیخ انصاری از کاشف الغطا هم نقل کردم. گذار عبارت مرحوم سید از شیخ انصاری و از کاشف الغطا است. اول ایرادی که هست این چه فرقی میکنه با جایزه و هبه؟ و مرحوم شیخ انصاری، مرحوم کاشف الغطا، من جمله اگر یادتون باشه خود مرحوم سید بحثش کردیم و گفتن که هبه و جایزه خمس دارن. لذا اگر کسی هبه ای بهش دادن، اگر به کسی جایزه ای دادن، اگر خورد خورد، اما اگه سال روی او گذشت باید خمس او را بدن. حالا اینجا می فرماین که گر خمس لا خمس فی ما ملک بالخمس و زکات اب صدقه المندوبه، اگه خمس داره خب همش خمس داره، اگه خمس نداره هیچ کدام خمس نداره. و اما این که یه جا بگیم که خمس داره، یه جا بگیم خمس نداره، چجور میشه درستش کرد؟ اونم مسئله پهلو هم، برای این که مسئله 49 بود که مرحوم سید اول احتیاط واجب کردند و بعدم فتوا دادن این که همه چی خمس داره. اگر درآمد باشه خمس داره، اگه درآمد زراعت باشه تا سال روش بمونه خمس داره، اگر هبه بش بدن خمس داره، اگه جایزه بش بدن خمس داره. برای اینجا میفرمایند که نه، اگه خمس بگیره دیگه لا خمس فل خمس، مطابق متطابق پیدا میکند با اون کسانی که قائلند به این که ارث و هبه و جایزه و هدیه و اینا خمس نداره. اما مرحوم سید که این نبود، مرحوم سید فرمودن همه اینا الاقوا که مرحوم شیخ انصاری مرحوم کاشف القطاع الاقواش هم نداشت، فتوا میدادن. ایشون اول احتیاط واجبی میکردن بعدم روش فتوا میدادن. یه اشکال دیگه هست، این که این صدقه مندوبه چه فرقیش بین صدقه مندوبه و صدقه واجبه مثل کفارات؟ اگه خمس داره، هیچ کدوم همه شون خمس داره. اگر خمس نداره، هیچ کدوم خمس نداره. اما صدقه واجبه خمس داره، صدقه مندوبه خمس نداره، این دیگه هیچ بحث نداره. صدقه اگر مطلق فواید باشد، صدقه مستحب فایده است. صدقه واجبه هم مثل کفارات فایده است، خمس داریم. اگرم فایده نباشه، صدقه واجبه فایده از خمس نداره. صدقه مستحبه هم فایده نیست، خمس نداره. بذار این صدقه، شماها همین جوری دارید حرف میزنید. من دو سه ساعت مطالعه کردم، شما حالا در مقابل دو سه ساعت مطالعه من اصلا نمیدید من دارم چی میگم. ایراد میکنیم. یه روایت داریم، این روایت مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه معمولا اینجاها خودشون را راحت میکنن، میگن روایت ضعیف و سنده. ایشون تو سندها خیلی دقت میکنند و خیلی سندها را خراب میکنند و روایتها را به عنوان ضعف سند از کار میندازن. من جمله اینجا این روایت ها ایشون میگن ضعیف و سنده، در حالی که روایت ضعف سند از نظر ایشون سهل ابن زیاده. و این سهل ابن زیاد از بزرگان اصحاب، مثلا در کافی شریف بیش از 100 مرتبه اسم این سهل ابن زیاد اومده. یا مثل من لا یحضر الفقیه که اول میگه هر چه من بگویم حجت بینی و بین الله بیش از 100 مرتبه اسم ایشون آمده، همچنین در تحجیب، همچنین در استفسار. لذا مثل خود مرحوم صدوق که لازم نیست ما بگیم محمد ابن صدوق مثلا ثقتون، که چیز واضحی سهل ابن زیاد اینجوریه. لذا روایت از نظر سند اشکال ندارد که مرحوم آقای خویی فرمودن، دلالتش هم دلالت خوبیه، اما تعارض به حال خود باقی میمونه. روایت رو بخونم. روایت روایت دو از باب 11 از ابواب ما یجب فیه الخمس، عنوانم که مرحوم صاحب وسائل زده همین عنوان را زده. عن الرضا عن عبد ربه، از حضرت رضا نقل کرده، سهل بن زیاد عن عبد ربه، عبد ربه توثیق شده همه قبول دارند من جمله مرحوم آقای خویی. شر هر رضا علیه السلام به سلتن الى ابی، یه هدیه ای حضرت رضا برای بابام فرستادن. فکتب الیه ابی هل علی فی ما شرحت الی خمسون، فکتب الیه لا خمس علیک فیما شرح بهی صاحب القمس. یه هدیه حضرت رضا فرستادن برای یه کسی، اون سوال کرد از امام رضا که اگر این پول با برکت شما پیش من بمونه، یه سال بمونه، آیا خمس داره دیانم؟ حضرت فرمودن چیزی که صاحب خمس یعنی امام، چیزی که من بدم دیگه خمس نداره. خب این روایت راجع به هدیه است. هدیه میگه خمس نداره، اما اگر یادتون باشه سه تا روایت داشتیم که می فرمود هدیه خمس داره. مرحوم سید با اون سه تا روایت اونجا فرمودن که اقوا این است که خمس داره، در اینجا با این روایت میگن خمس نداره. چه فرقی میکنه؟
روایت اجمال داره، صحبت از اینکه سار از روش بگذره یا نه نیست تو روایت، اینو گردن روایت میذارن.
خیلی عالیه.
صحبت سار نیست،
نمیدونم کجا چه اشکال داره. نمیدونم کوچش اشکال نه حسابی دلالتش خوب. شر هر رضا علیه السلام به صلت الی ابی. حضرت رضا یه هدیه ای فرستادن برای پدر من، فکتب الیه ابی، پدر من نوشتن هل علیه فی ما سرحت الیه خمسون، فکتب الیه لا خمس علیک فی ما سرح بهی صاحب الخمس. نه روایت دلالتش خیلی خوبه، الخمس و بعد المعونه است. این سوال کرد، این مثلا این پول حضرت رضا را میخواست نگر بداره، میخواست رضا صاحب خمس یعنی حضرت رضا. حضرت فرمودن پولی که بهت دادم خمس نداره. حضرت رضا یه هدیه دادن به یه کسی، او سوال کرد این هدیه شما خمس داره؟ فرمودن نه. که چی؟
خب
میگن نه صاحب الخمس یعنی امام علیه السلام. یعنی این خمسی که من بهت دادم، من صاحب الخمسم دیگه، خمس لازم نیست دادیم دیگه، این که حرف نده کن. لذا اگر بخوایم روایت ها را جمعش بکنیم، دو سه تا روایت داشتیم بر این که هدیه خمس داره. این روایت میگه هدیه خمس نداره، باید حملش بکنیم. اون روایتی که میگه خمس داره حمل بکنیم بر استحباب. آقایون تو رساله های عملیه همین کار را کردن. اگر الان رساله ها یادتون باشه، همشون وقتی که وارد کتاب خمس شدند گفتن خمس به درآمد ساده، اما اگر هدیه باشد، اگر صله باشد، اگر ارث باشد، این خمس نداره. جمع بین روایات و همون هم احتیاط مستحبی کردن، جمع بین روایات اقتضا می کند این که اینها خمس ندارد، اما مستحب خمسش را بده. آیون مراجع تقلید الانم اون مقررین یعنی محشین بر عربه معمولاً همین جوری که عرض میکنم جمع بین روایات کردن. آیا این درسته؟ درست نیست؟ ایشون میگن اصل تعارضی تو کار نیست. چرا؟ خودشون میگن چرا؟ و از گذشت برای پردا انشاءالله.